من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره
کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بودگی‌های دیجیتالی و
سرمایه‌گذاری است.
بوتیقا
بوتیقا
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم سلام. با برنامه بوتیقا همراه شما هستیم. همونطور که میدونید بوتیقای دوشنبه های رادیو فرهنگ به بررسی مکاتب ادبی میپردازه. در این برنامه هم با ادامه مکتب داداییست به صورت مستاقی همراه شما هستیم. در این برنامه امین خرمی عزیز، استاد دانشگاه، پژوهشگر، نویسنده و منتقد همراه ما هستند. همینطور مهمان تلفنیمون جناب آقای محمد نجابتی، مترجم ادبیات فرانسه.
داداییسم را میتوان زاییده نومیدی، استراب و هرج و مرج ناشی از قتل عام و خرابی های جنگ جهانی اول دانست. داداییسم زبان حال کسانی است که به پایداری و دوام هیچ امری امید ندارند. در واقع داداییسم با همه چیز مخالف است، حتی با داداییسم. غرض پیروان این مکتب طغیانی بر ضد هنر و اخلاق رو به اضمحلال ناشی از دوران مدرنیسم و اجتماع بود. آنان می‌خواستند بشریت و در آغاز ادبیات را از زیر یوغ عقل و منطق و زبان آزاد کنند و بیشک چون بنای این مکتب بر نفی بود، ناچار می‌بایست شیوه کار خود را هم بر نفی استوار و عبارت‌های غیرقابل فهم انشا کنند. هدف اولیه داداییست‌ها نه تأسیس یک مکتب هنری تازه، بلکه نوعی دهنکجی به عالم هنر بود که آن را قلابی و دروغین می‌دانستند.
امین خرمی عزیز سلام، خیلی خوش اومدی به بوتیقا.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. احسان همتی نازنین، همراهان بوتیقای دوشنبه های آنتن شبکه رادیوی فرهنگ، عرض سلام درود و احترام دارم. بار دیگر بسیار بسیار خوشحال و سعادتمندم که همراه شما و عزیزان جان شنونده هستم.
سپاس از همراهیت. امروز راجع به چی قرار صحبت بکنم؟ همینجان توضیح کوتاه و مقدمه رو میخوام از زبان خودت تقدیم بکنیم به شنونده ها.
آنچنان که به روایت شما شنیدیم و شما هم بهش اشاره داشتید بعد از متنی که قرائت کردید، نگاهمون به مکتب داداییسم و یکی از در حقیقت شاعران این مکتب هست، هرچند ما او رو در قامت نویسنده هم میشناسیم، ولی خب اغلب او در قامت یک شاعر توانسته رخ بنماید در عرصه ادبیات. درباره گیوم آپولینر میخوایم صحبت بکنیم، شاعری که زندگی بسیار بسیار عجیب و غریبی داشته. حالا این روزها که میگم دیگه 2 سال ما با بیماری کرونا درگیر هستیم و جالبه که مرگش به خاطر حضور در جنگ جهانی اول، جراحاتی که داشته و بعدم شیوع آنفولانزای اسپانیایی در حقیقت بوده. به هیچ تردیدی حداقل اگر فقط کشور فرانسه رو مد نظر قرار بدیم، برجسته ترین شاعر دهه نخست قرن 20 کشور فرانسه به شمار میره، اما در میان شعرای شناخته شده قرن 20 قطعا جایگاه والایی داره. آپولینر رو شاید بسیاری از دوستان شنونده بیشتر در قامت یک هنرمند سورئالیست، یک شاعر سورئالیست در حقیقت بشناسن، کسی که اصلا این واژه رو ابداع کرد، ولی زیست او با توجه به سن و سال بسیار کمی هم که داشت با مکاتب مختلف، ما با افول سمبولیسم در حقیقت گیوم آپولینر رو میتونیم همراهی بکنیم و پیگیری بکنیم، با کوبیسم و با داداییسم میتوانیم او رو ممزوج بدانیم و در نهایت او رو به عنوان یکی از پیش قراولان سورئالیسم در عرصه ادبیات بشناسیم، بدانیم و بنامیم.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. و اما جناب آقای محمد نجابتی همراه ما هستن. آقای نجابتی سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه بوتیقا.
سلام عرض میکنم خدمت دوستانم در برنامه بوتیقا و شنوندگان رادیو فرهنگ، خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، ممنونم. امین جان ما همراه شما هستیم.
من هم عرض درود و احترام دارم به جناب نجابتی عزیز بزرگوار. این افتخار رو داشتم پیش از این برنامه دقایقی با ایشون در حقیقت همراه هم کلام بودم و در همان گفتگوی کوتاه هم بار دیگر اذعان میکنم که فراوان از ایشون آموختم و حالا قرار است که درباره آپولینر و مکتب داداییسم در حقیقت صحبت بکنیم. فتح باب با شما جناب نجابتی در خدمت هستم.
خواهش میکنم. قبل از شروع بحث من لازم میدونم که دو تا مقدمه عرض کنم خدمتتون.
هم بفهمید.
یکی اصلا درباره روانشناسی ذهن انسان و اینکه اصلا ذهن انسان چطور معناسازی میکنه و در این حال یه بررسی جامعه شناختی راجع به وضع در واقع انسان در قرن 19 به خصوص دهه های آخرش و دهه های اول قرن 20 که منجر شد به جنگ جهانی. من به نظرم اگه اینجوری شروع کنیم بحثمون خیلی قابل فهم‌تر میشه. اول اینجوری خدمتتون عرض کنم که ذهن ما در واقع یک سری قالب‌هایی داره که وقتی مصداق اون قالب‌ها رو در عالم بیرون باهاشون مواجه میشه ذهن معناسازی میکنه، چه اون مفهوم حالا میخواد انتزاعی باشه چه میخواد یه چیز در واقع یه شیء باشه. مثال عرض میکنم، مثلا محبت. یک تعریف کلی از محبت توی ذهن ما هست.
بله.
وقتی در عالم بیرون میبینیم که مثلا یه نفر به کسی دیگه کمک میکنه، محبت میکنه، ذهن ما میگه که این محبت این انسان مهربانه و غیره. یا حتی راجع به اشیاء به همین صورته. به فرض میگم مثلا کتاب، ما یه شکل کلی از کتاب توی ذهن ما هست، مثلا یه چیزی که برگه داره، ورق میخوره، سفیده، روش نوشته هست. و در عالم بیرون وقتی چنین شیئی میبینیم ذهن ما پیام میده که این کتابه. این مقدمه اول رو داشته باشیم، یعنی اینو اصلا تو ذهنمون باشه که ذهن انسان ساز و کارش چجوریه. توی قرن 19 در اثر انقلاب صنعتی، انقلاب‌های اجتماعی، محیط پیرامونی انسان شاید بگم هر روز در حال دگرگونی بود.
درسته، کاملا.
نظام اجتماعی از حالت فئودال تغییر کرده بود، بورژوازی اومده بود، نمیدونم خودش شهرنشینی در حال گسترش بود، وسایل حمل و نقل اومده بودن، زندگی داشت سرعت پیدا میکرد، پول خیلی از مفاهیم رو عوض کرده بود، مفاهیمی مثل نمیدونم محبت، برادری، برابری. عملا اون دنیای کلاسیک قدیم که خیلی به قول معروف استقصدار بود، مستحکم بود، این در حال فروپاشی و متلاشی شدن بود. و ذهن انسان با توجه به این که بر اساس اون قراردادهای قبلی برنامه ریزی شده بود، از معناسازی انگار عاجز مونده بود و دچار یک ملالی شد، دچار یک افسردگی شد. این در واقع رخوت زدگی توی به فرض میگم آثار رمان نویسای قرن 19 به خوبی میتونیم ببینیم، مثل کارهای دیکنز، کارهای بالزاک، کارهای زولا، که عملا انگار شالوده جامعه به هم ریخته، همه دارن دست و پا میزنن که بتونن از این عالم اطراف سر درارن، ولی خب همه انگار درمونده میمونن و آخرم به یک فلاکتی میرسن. قرن 19 هم چنین وضعی داشته انسان به طور خیلی کلی اگر بخوایم در نظر بگیریم. و انسان ها در پی در واقع معناسازی های جدید بودن، دنبال قراردادهای جدید بودن، واسه همینه که سمبول یا نشانه یه اهمیتی پیدا میکنه تو نیمه دوم قرن 19 که نتیجهش میشه سمبولیسم.
بله.
اصلا بودلر یک شعری داره به اسم تطابقات که دقیقا تطابق همین چیزی که عرض کردم خدمتون، تطابق اون نمود بیرونی و نمود ذهنی، که جالبه توی همون بند اولیش میگه آدمی میگذرد از جنگل انبوه تمثیل‌ها که او را می نگرند با نگاه‌های آشنا.
بسیار عالی جناب نجابتی، من تمنا می‌کنم که نقطه‌ای در این بزنگاه بحثتون قرار بدهید، لحظاتی با جناب همتی همراه باشید. در ادامه قطعا این گفتگو رو ما پی خواهیم گرفت.
ممنونم ازتون.
گیوم آپولینر متولد 26 اوت 1880 در روم و متوفا در تاریخ 9 نوامبر 1918 در پاریس، برجسته ترین شاعر دهه نخست قرن 20 میلادی در فرانسه و از مهمترین شاعران جنبش های شکل گرفته این دهه از جمله داداییسم، کوبیسم ادبی و سورئالیسم به شمار می رود. یکی از نامدارترین اشعار او پل میرابو است که بارها به زبان فارسی ترجمه شده است. بین سالهای 1902 تا 1907 اشعار و داستانهای کوتاه خود را در مجلات مختلف فرانسوی به چاپ رساند. با چاپ نخستین مجموعه شعر خود در سال 1913 با محورهایی چون سرودن از زیبایی فصلها، غمها، احساسات و حالتهای روحی خود، وداعی با شکوه برای شعرا و نویسندگان دوران ادبیات رمانتیک رقم زد. در سال 1914 با شروع جنگ جهانی به جبهه رفت، اما سرودن شعر را ترک نکرد. جنگ برای او یک فرصت استثنایی شد تا بتواند فرانسه واقعی را توصیف کند. اشعار او آمیزه ای از تفکرات داداییسم، کوبیسم و سورئالیسم است. جهانی که چون زندگی خود آپولینر بسیار پرتلاطم و هرج و مرج گرا بود. همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه بوتیقا از رادیو فرهنگ. در این برنامه در خصوص ادامه مکتب داداییسم در مورد گیوم آپولینر صحبت میکنیم. امین خرمی عزیز ادامه گفتگو شما رو میشنم.
مقدمه بسیار جذابی رو جناب نجابتی که همدل هستن با ما از طریق خطوط ارتباطی فرمودن. من میخوام در حقیقت حالا نشانه گذاری که ایشون بر تبلور سمبولیسم در نیمه دوم قرن 19 و بعد حالا استمراری که شاید ما بیشتر با زمینه افول اون در اوایل قرن 20 همراه بودیم، در حقیقت ایشون رو خطاب قرار بدم و البته در نهایت برسیم به تاثیرگذاری که سمبولیست ها در به وجود اومدن عیسی و مکاتب بعدی خودشون از جمله داده ها داشتن. جناب نجابتی در خدمتتونم.
دو تن از این شاعرای سمبولیست به قول معروف طرحی نو در انداختن در شعر. یکی بودلر که یک قسمت از شعرشو عرض کردم خدمتتون.
فرمودید بله.
بودلر اومد بیشتر فضاهای شهری اهمیت داد. یعنی اون آدم جدید که دیگه از طبیعت انگار کنده شده بود و تو شهر اومده بود، بودلر این فضاها رو وارد شعر کرد و یک به نوعی نوآوری به خرج داد. و میگفت که من از این در واقع تعفنی که در شهر هست یک گلی میپرورونم و تبدیل به شعر میکنم. واسه همین اصلا عنوان و مجموعه هست گلهای حالا ملا یا رنج، عنوانهای مختلفی ترجمه شده. یعنی یک توی فضا سازی یک تحولی ایجاد کرد. و شاعر سمبولیست دیگه به اسم آرتور رمبو. رمبو هم اون شعر وزدار قافیه دار کلاسیک رو به هم ریخت و شعر سپید رو در واقع ابداع کرد.
البته رمبو رو ما بیشتر یه شاعر انقلابی حتی میان سمبولیست ها هم در حقیقت قرار دادیم. چه ادبیات چه زبانش، هر دو بسیار بسیار تیز و برنده بود. حتی در مواردی خود سمبولیست ها هم با زاویه پیدا کردن.
بله بله، دقیقا به نوعی راه افراط رو تا یه حدی
تحقیقا.
این دو شاعری که عرض کردم خدمتون، بودلر و رمبو، آپولینر در واقع انگار بر دوش این دو تن سوار شده و ساختار ادبی خودش رو پیاده کرده. یعنی هم اومده اون المان‌های مدرن رو توی شعرش آورده، مثل نمیدونم اتومبیل، هواپیما، حالا براتون چند نمونه میخونم، و در این حال از نظر ساختاری هم دنبال روی شعرهای موزون و قافیه دار و اون شعر سنتی نرفته. به نوعی هر دوی این المان‌هایی که توی شعر بودلر و رمبو بودن در شعر خودش به قول معروف یک جلوه دیگه ای داده.
بله،
و خودش رو تونسته بین شاعرهای معروف حالا ادبیات فرانسه جای بده. اگر اجازه بدیم من اول یه تیکه از یه شعرش رو بخونم که یه ذره این قضیه ملموس‌تر بشه خدمتون. این شعر رو مرحوم سپانلو ترجمه کردن در کتابی با عنوان گیوم آپولینر در آینه آثار است.
بله بله.
نوشته پاسکال پیا، ترجمه آقای سپانلو که نشر چشمه منتشر کرده.
درسته.
یه چیزی خدمتتون عرض کنم، آقای سپانلو خیلی از آپولینر متاثر هستند. خود آقای سپانلو در واقع اذعان داشتن که شاعر شهر هستند.
بله بله.
نه اون چیزی که حالا توی ادبیات ما خیلی مرسومتره که شاعر طبیعت رو توصیف میکنن. و آقای سپانلو خودشون هم در آخر همین کتاب یک مؤخره آوردن و کاملا توضیح دادن که چه حشر و نشری با اشعار آپولینر داشتن. این شعر هست، اسم این شعر هست مدار، که خود آقای سپانلو هم یک حاشیه اصلا اضافه کردن. اگر دوستان حالا کتاب رو تهیه کنن یا دارن، صفحه 188. امروز صبح کوچه قشنگی دیدم که نامش را فراموش کردم. نو و پاکیزه از خورشید، شیپور بیداری بود. مدیران، کارگران و ماشین نویس‌های زیبا از صبح دوشنبه تا عصر شنبه روزانه 4 بار از اینجا می‌گذرند. صبح ها 3 بار سوت کارخانه در آنجا می‌نالد. حوالی ظهر ناقوس خشبین در آنجا پارس می‌کند. آگهی‌ها، تابلوها و دیوارکوب‌ها، الواح و عقاید مثل توتی جیغ می‌زنند. من لطف این کوچه صنعتی را دوست دارم. این البته شعر خیلی بلندی هست، فکر کنم 5-6 صفحه هست. به عنوان نمونه آوردم که درست مثلا فضای شهر، کارخونه و اینجور چیزها. علاوه بر این، در واقع تاثیرپذیری که شاعران مامن جمله آقای سپانلو از گیوم آپولینر داشتن، خود آپولینر هم از شعر فارسی متاثر بوده. یک مجموعه داره به اسم خطنگاری ها آپولینر که شعراش رو در واقع طوری می نوشته که یک شمایلی پیدا کنه. مثلا یک شعرش هست کبوتر دشنه آجین، که دقیقا طور این حروف رو کنار هم آورده که ما کبوتر می بینیم. یک شعری داره به اسم باران، دقیقا حروف رو طوری نوشته که مثل قطرات باران اینجوری رش خوردن.
در حقیقت این حالا روایتی که شما کردید، اگر که بخوایم مصداق لغتیش رو استفاده درسته. کنیم، آنگونه که خود آپولینر هم اسمش رو گذاشته، راجع به کالیگرام ها دارید صحبت
می‌کنید. دقیقاً. توی سنت در واقع خطاطی خودمون هم هست، یعنی استادان خط طوری بعضی از ابیات رو می‌نویسن که یک شمایلی بدن.
درسته.
مرحوم حسن هنرمندی کتابی دارن به اسم بنیاد شعر نو در فرانسه، اونجا مفصل اینو توضیح دادن که من توصیه میکنم اون رو هم شنونده ها مطالعه کنن و ببینن که چجور این در واقع خطنگاری های مشجر ما به فرض توی شعر آپولینر هم اومده.
درود بر شما.
به عنوان حسن خطاب این قسمت هم بذار یه شعر اصلا بخونم از آپولینر به عنوان اصفهان، که دیگه خود آپولینر به نوعی صراحتا اعلام میکنه که ارادتی به ایران و ادبیاتش داشته.
درود بر شما. بسیار عالی.
برای سرخ گلهای تو سفری درازتر از این در پیش میگرفتم. خورشید تو همان نیست که در هر جای دیگر میتابد و آهنگهای موسیقی که با سپیده هماهنگ است از این پس برای من معیار هنر است و با یاد بود آن شعرهای خودم را میسنجم. اصفهان با موسیقیهای بامدادی و عطر سرخ گلهای باغ خیش روح مرا عطرآگین میسازد. من اینجا برادر درختان سپیدار هستم. ای برادران لرزان سپیدار من که در آسیا دعا می کنید، درختان سپیدار زیبا را برای فرزندان اروپا پاس بدارید. که این شعر ترجمه کاملش همون کتابی که آقای هنرمندی تألیف کردن اومده، که اگر خواستن میتونن بخونن. من فقط به عنوان در واقع نمونه این قسمت آوردم.
بسیار انتخاب بسیار بجا و شایسته بود و فکر میکنم یک خط فصل و خط ربطی برای ورود به فصل سوم گفتگوی ما. احسان جان در خدمت هستم.
بله، ممنون و سپاسگزارم. خواهش میکنم همچنان آقای نجابتی همراه برنامه بوتیقا بمونید. دادائیست ها تعاریف رسمی را دور ریختند. برای آنها وظیفه هنر نه تجلی احساسات لطیف است، نه خلق تابلوی زیبا و نه بازآفرینی جهان عینی. آپولینر در رساله خود در باب ادبیات دادائیسم نوشته: دادا قصد نداشت دیدگان را بنوازد و دلها را مفتون کند. دادا میخواست بلرزاند و شوکه کند. میگفت با هنر باید جهان را تحقیر کرد، تکان داد و در صورت امکان ویرانش کرد. هدف دادائیست ها آن بود که خشم و بیزاری خود را از نظام موجود هرچه رساتر بیان کنند، فارغ از تمام قید و بندهای هنری.
چه باک اگر آثارشان نارسا، نابالغ یا حتی ضد هنر باشد. پیروان دادا نه تنها به بنیادها و قراردادهای هنری پشت کردند، بلکه مرزهای رایج را نیز پس زدند. هنر آنها آمیزه بود اغلب ناهماهنگ از چند هنر دیداری و شنیداری. برای یک اثر داداییستی هیچ چیزی که نشانی از زندگی داشته باشد بیگانه نبود. گاه عناصر غیر هنری زندگی مصرفی را نیز به آثار خود راه می دادند. این مکتب به شکل اصیل آن شاید 10 سالی بیشتر دوام نیاورد، اما بر تمام هنر مدرن اروپا از جمله کوبیسم ادبی و سورئالیسم که یکی از بنیانگذارانش گیوم آپولینر بود تأثیری ماندگار باقی گذاشت.
شما شنونده یه بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید. امین جان، ما همراه گفتگوی شما با آقای نجابتی هستیم.
میتونم این رو به ظرف قاطع بگم، زمانی که در فصل دوم گفتگو با جناب نجابتی اشارتی که درباره ترجمان اشعار آپولینر به زبان و قلم زندنام عالی مقام آیه سپانلو بود و البته حالا ارجاعاتی که دادند و البته نشانه هایی که مبنی بر تعلق خاطر جناب سپانلو نسبت به اشعار آپولینر بود، خیلی ناخودآگاه و قطعی که انتخاب کردن که حالا ما در اون درباره اصفهان و برادران درخت سپیدار در آسیا و فرانسه شنیدیم، فکر می‌کنم خط فصلی بسیار عالی برای ورود به فصل سوم گفتگوی ما که عموماً تأثیرپذیری نویسندگان و شاعرانمون از نویسندگان و شاعران سردمدار مکاتب مختلف است. کمی بیشتر متمرکز شیم جناب نجابتی با روایت شما نسبت وامگیری بزرگی مانند سپانلو از آپولینر.
خواهش میکنم، همونطور که گفتم یک چیزی که در شعر آپولینر به اوج رسید همین فضای شهری بود که کسانی مثل مرحوم سپانلو هم از این قضیه استقبال کردن و اصلا با همون ترجمه هایی که در دهه‌های 30 و 40 صورت گرفت در واقع آپولینر در ایران مطرح شد و چه از نظر حالا هم اون حالت شکوندن عروض و قافیه مورد استقبال قرار گرفت در ایران و هم در خود مفهوم. و نه تنها ایران، حتی قبل‌تر آپولینر در فرانسه خیلی در واقع تاثیرگذار بود و راه رو برای دادائیست ها باز کرد.
درسته،
اصلا بماند که حالا سورئالیسم حالا بعد از دادائیست میاد، خود واجهش هم تو که خود نمان فرمودین در افتدایی صحبتون از در واقع ابداعات آپولینر هست. این وضع روانی که خدمت رو عرض کردم، این بیمعنایی که عرض کردم در قرن 19 هم در اوایل قرن 20 و با جنگ جهانی دیگه به اوج خودش رسید. یعنی اون گسترش علم و تمدنی که قرار بود انسان رو خوشبخت بکنه نه تنها خوشبخت نکرد، حتی یک فاجعه ای مثل جنگ جهانی اول رو به وجود آورد که بسیاری کشته شدن. حتی یک جزوه منتشر شده از اسامی ادیبان و هنرمندانی که توی جنگ جهانی اول کشته یا مجروح شدن.
بله،
حدود 500 تا اسم ما میتونیم اونجا ببینیم که یکی از این مجروحین همین آپولینره. یا شاعر دیگه‌ای که اونم خیلی مشهوره به اسم پگی یا آلن فورنیه که رمان مونه بزرگش رو مرحوم صحابی ترجمه کردن. و در واقع خود قشر ادیب و هنرمند هم تحت تاثیر قرار گرفتن، تحت تاثیر مستقیم. و بعد از جنگ جهانی عده‌ای که بعدها خودشون رو داداییست خطاب کردن علیه این نظام تمدنی شوریدن و خواستن به نوعی دهنکجی کنن به این قوانینی که سعادتی در پی نداشته برای انسان، بلکه منجر به کشتار شده. این گروه ابتدا توی سوئیس در واقع جمعشون جمع شد، کسایی مثل تریستان تزارو و بعدها در فرانسه شاعران دیگه هم بهشون پیوستن و مکتب داداییسم رو تشکیل دادن.
تحقیقا همین گونه است. من فقط با توجه به اینکه کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم، این نکته رو هم خدمت دوستان عزیز در میشه گفت استمرار و امتداد سخنان شما عرض بکنم که حالا در کنار شاید نگاه طبیعت گرایانه ای که نخستین تجربه های قلمی آپولینر داشته، اون میشه گفت سرخوردگی که در عشق پیدا میکنه و بعد تجربه جنگی که پشت سر میگذاره، او رو اتفاقا وارد این فضای حالا در کنار بازتاب تلخی ها فضای کاملا شهری میکنه. برتون یک مقاله بسیار بسیار جذابی داره، ترجمه شده هست از جستجوش بسیار ساده، با تیتر تا میتوانی در عشق شکست بخورید، و تاش به این نکته اشاره میکنه که اگر قرار سرخوردگی جواب نشنیدن و در نهایت در مسیر عاشقی به یک نقطه بنبست رسیدن به کسی مثل آپولینر ختم بشه، این پیشنهاد رو میکنه و نام مقالهش هم این گذاشته که تا میتوانید در عشق شکست بخورید. بسیار ازتون سپاسگزارم جناب نجابتی. متاسفانه شتاب ثانیه ها بر ما افسونه، وگرنه لذت بردن و حظ بردن و تلمس کردن از فرمایش شما فراوان.
خیلی لطف کردید آقای نجابتی، ممنونم، براتون آرزو موفقیت دارم.
بزرگواری،
خدا نگهدارتون. امین خرمی عزیز، از شما هم بی‌نهایت ممنونم که بار دیگه همراه ما بودید در استدیوی بوتیقا.
منم از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. فقط در حد یک جمله میگم، دو کتاب رو جناب نجابتی درباره آپولینر و البته اشعار در حقیقت داداییستی معرفی کردن. به شدت این مسئله رو من در قالب یک شاید هموطن دارم توصیه میکنم که کارهای آقای سپانلو رو این بار با روایتی که جناب آقای نجابتی داشتن و تاثیرپذیری که به ویژه در قامت ترسیم اوریان و بدون هیچ گونه زبان متنتن شاعرانه از شهر و روایت شهرنشین که بسیار هم فرهنگی و بومی شده، اشعار جناب سپانلو بسیار فرهنگی و بومی هست، با اقلیم، با ذات، با فرهنگ، با زبان ایرانیان، این رو هم توصیه میکنم و بسیار ممنون که این افتخار رو بار دیگر به من در حقیقت شما دادید که بتوانم سعادت همراهی با بوتیقا رو داشته باشم.
سپاس از همراهیت. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های بوتیقا رسیدیم. ممنون و سپاس که امروز هم همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
شبتون بخیر. همراه شماییم از استدیو پخش رادیو فرهنگ در ادامه برنامه ها از گروه ادب و هنر به مدت 24 دقیقه پرده عشاق رو بشنوید با موضوع پرده خوانی و نقالی.
پرده در پرده نقشه عشق است بر تارک این ایوان، هر پرده نغمه عشاق در جان جهان ایران. پرده عشاق،
پرده ای آوردم از عشق و جنون، قصه ماهیست در دریای خون، قصه ای از عشق بازی با خدا، قصه مردان مرد سر جدا.